شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما رادیوم شنبه 13 مرداد ماه 1403 رو میشنوید. دعوت میکنم برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. قصد داریم در برنامه امروز به جزئیات یک موضوع جذاب علمی بپردازیم، موضوعی که میتونه آینده زیست ما رو به نوعی تحولی درش ایجاد بکنه و ما رو به سمت توسعه پایدار ببره. رادیوم برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو که امروز غیبت کرده، هنوز نیومده، ظاهرا مشکلی برای اتومبیلش پیش اومده و در ترافیک گیر کرده، هر روز همراه با احسان مرور میکنیم آنچه که در دنیای علم میگذره. سعی میکنیم جهان اطرافمون رو با عینک علم تماشا بکنیم و بجوییم و بکاویم و سوال طرح بکنیم. میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio. و البته اگر مایل هستید که رادیوم رو در ساعتی غیر از ساعت معمول پخشش بشنوید، پیشنهاد میکنم که ما رو در کست باکس در اپلیکیشن های پادگیری مثل شنوتو دنبال بکنید، چرا که رادیوم به صورت پادکست هم منتشر میشه و در دسترس شماست.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح.
رادیوم.
اما قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه و داستان برنامه امروز، اجازه بدید بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال از یک شرکت دانش بنیان، طراحی و ساخت سویچ کاملا مدیریت شده اترنت با 48 واسطه اترنت گیگابیت الکتریکی و 4 واسطه 10 گیگابیت نوری با موفقیت انجام شد. این محصول دانش بنیان بومی برای استفاده در شبکه های محلی سازمانی و حرفه‌ای طراحی شده و طیف گسترده‌ای از پروتکل های استاندارد برای نیازهای خدمات سازمانی با تمرکز بر لایه 2 شبکه رو پشتیبانی میکنه. پیوستن ایران به جمع 6 کشور تولید کننده جوهر خودکار. یک شرکت دانش بنیان با تولید جوهر خودکار برای نخستین بار در ایران و منطقه، وابستگی کشور به واردات این محصول را به طور کامل قطع کرد و گامی مهم در جهت خودکفایی و پیشرفت صنعت نوشت افزار برداشت. تولید جوهر خودکار از خروج سالانه 2.5 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میکنه. یک پژوهش جدید نشون میده گرم شدن زمین در قرن گذشته در نتیجه اقدامات انسانها تغییرپذیری بارندگی رو در بیش از 75% از مساحت زمین افزایش داده. بر اساس نتایج این پژوهش، دوره‌های خشک در مقایسه با گذشته خشک‌تر و دوره‌های بارانی مرطوب‌تر هستند. مسئله نگران کننده اینه که با ادامه گرمایش جهانی این مشکل بدتر میشه و این امر خطر خشکسالی و سیل رو افزایش میده. و در پایان، بومیسازی دستگاه احیا کننده نوزادان به همت دانش بنیان‌های ایرانی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی تیپیس احیای نوزاد شده که امکان انجام احیا بدون ایجاد اشتباه در اعمال فشارهای کاری و بدون ایجاد خستگی در مدت زمان احیا رو فراهم میکنه. تیپیس احیای نوزاد قابلیت اتصال به اکسیژن بلندر، فلومتر اکسیژن و هوا، رگولاتورهای کپسولی، ماسک و لوله تراشه نوزاد رو داره و به این ترتیب انعطاف پذیری بالایی در کاربرد اون در شرایط مختلف ایجاد میشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
گفتم که در پرونده ویژه امروز قصد داریم به یک موضوع هیجان انگیز بپردازیم. دکتر علی مهنانفر متخصص علوم اعصاب اینجا هستن و وقتی آقای مهنانفر اینجاست معلومه که می‌خوایم راجع به مغز صحبت بکنیم و البته راجع به اینکه چطور ما تصمیم می‌گیریم، چطور در واقع خرید می‌کنیم. همه چیز ما انگار به تصمیم‌گیری ربط داره. سلام به شما، صبح بخیر.
سلام به شما، صبح شما هم بخیر. بله، همین جوری همه چیز برمیگرده به تصمیم‌گیری ما و این القاء مدل‌های تصمیم‌گیری.
خوبه که مرچو اینجا نیستش امروز در برنامه.
داری نفس میکشی سیاوش؟
نه نفس نمیکشم، اگه بودش الان صداشو سعی میکنم مثل شما صدای مثلا تایلی رادیویی بکنه، اینطوری بگه که سلام به شنونده های مهنانفر. آی مهنانفر، ما همه جا در واقع انگار داریم تصمیم میگیریم از جایی که میخوایم راه بریم. یه دفعه یادم راجع به پارکینسون میگفتید که مغز داره میگه که فرمان میده که راه برو، نمیگه که فقط برو، میگه نگهدار برو، نگهدار برو.
بله، که در مورد توالی مخچه صحبت کردیم.
توالی مخچه که من خیلی برام جالب بود. من فکر کنم وقتی پای ما داره راه میره، یعنی ما داریم حرکت میکنیم، تصمیم به راه رفتن گرفتیم، فقط فرمان به رفتنه، ولی اینکه یه جایی بعد استاپ یا توقف بکنیم بعد دوباره استارت یا حرکت بکنیم، انگار هی مغز داره میگه، پالسای میده که برو وایسا، برو وایسا، و اینو ما متوجه نمیشیم چون که داره
به خاطر تنظیم فاصله است دیگه.
در مغز ما اگر اسلو موشن یا دور آهسته نگاه بکنیم ببینیم که داره انگار که هی توقف برو وایسا، برو وایسا هستش اینا. حالا تو تصمیم گیری ما هم همینطور هست، یعنی مغز ما هی پیوسته ما رو میگه انجام بده انجام نده.
ببین سیاوش، تو طول روز قطعا با یه ماجرا درگیر میشی. فکر کن مثلا الان من میخوام یک مسیر 50 متری رو برم.
بله.
با تاکسی برم، گرم هوا، 50 متر فاصله نیست، میتونم پیاده برم. می‌بینی الان دو تا خط تصمیم گیری برای تعریف شد. یک، بر اساس فاصله که راهی نیست بی خود پول خرج نکنم سوار تاکسی بشم. دو، یه المان دیگه داره به شما داده میشه تحت عنوان گرمای هوا. پس زمان حالا مطرح میشه این 50 متر زودتر برسم. خب ما در طول روز درگیر ماجرا هستیم.
آره، اتفاقا مثلا میگم برسم خونه غذا بخورم یا یه دفعه یه فست فود یا یه از این غذاهای سریع رستورانی به دلیل نوع چراغایی که داره، نوع رنگ‌آمیزی که داره، منو یه دفعه میبینم اون تو کنار صندوق دارم کارت میکشم.
درسته.
یه سیب زمینی سرخ کرده سفارش دادم، میدونمم که کربوهیدرات داره باعث اضافه وزن میشه، میدونم برسم خونه غذای خوشمزه تر هست، ولی یه دفعه میبینم اون داخلم
اون بو است دیگه،
اون بو است.
آره.
احساس پینوکیو بهم دست میده.
خب یه مثال معروفی هست منباب این قضیه که خیلی وقتها ما مغزمون ناخودآگاه بدون اینکه بفهمه خودش رو فریب میده و ما را به تبع اون فریب میده دیگه. یه مثال معروفی هست، میگن اگه شما مثلا بدونی که یک خودکاری 50,000 تومانه.
بله.
و به فاصله 50 مترش یه مغازه داره اونو به تو میده مثلا 45,000 تومان، چیکار میکنی؟ 50,000 تومان میدی یا 50 متر 20 متر فاصله رو طی میکنی میری 45 تومان میخری؟
احتمالاً اون 45 تومانی رو میاد.
آفرین، درست شد. حالا فکر کن که یک کت شلوار رو یک نفری داره به تو میده 1,000,000 و اصلا 2,000,000 تومان. 20 متر پایین‌ترش یه مغازه همون کت شلوار، همون جنس، همون مدل رو داره میده 1,995,000 تومان.
طبیعتاً به خاطر اون عدد کمتر من میرم در واقع که برسم به اون عدد کمتر یا حراجیه دیگه.
یعنی بازم به خاطر این قضیه؟
نه، اونجا حساب کتاب میکنم، میگم نه اینقدرم نمیارزه، همینجا میگیریم دیگه، نزدیکتر
ببین. تخفیفه که عوض نشد که، همون 5,000 تومانه.
آه درسته.
ببین اون 2,000,000 رو داره میده 1,995,000 تومان، این 50,000 تومان رو داره میده 45,000 تومان. تخفیف 5000 تومان بود، چرا جاتو عوض نکردی پس؟ فاصله هم که یکی بود.
عدد بزرگتره.
آفرین. این فریبه. خب یعنی چی؟ یعنی مغز ما بی خود در جای نامناسب تحلیل‌های نادرست میکنه.
ای چه جالب.
میگه چون دارم 2 میلیون الان هزینه میکنم، 5000 تومان توش چیزی نیست که. ولی اونجا برمیگرده میگه 50000 تومان میخوام هزینه کنم، 5000 تومان توش چیزی هست. اونجا 10% حساب میشه، اونجا 1% حساب میشه مثلا. درسته. مثال دارم میگم. حالا درگیر محاسبات نشیم. خب این جزء فری
درگیر محاسبات نشیم که کت و شلوار 2 میلیونی هم نداریم دیگه. آقای معنام فرد دیگه ما میگیم کت و شلوار 2 میلیون میفروشن، 2 میلیون دیگه نیست کت و شلوار.
حالا ما مثال زدیم دیگه. خب ولی ببین مغز وقتی تو میزان مقایسه قرار میگیره، تو ترازو که قرار میگیره، خیلی وقتا اشتباه میکنه و این اشتباه تاکتیکاله.
خب این خوبه یا بده؟
نمیشه گفت خوبه یا بده.
چرا ما همچین خطایی میکنیم؟
به خاطر این که میگم تو معیار مقایسه قرار میگیره دیگه. میگه من نسبت به 2 میلیون تومان 5000 تومان، 50000 تومان 5000 تومان، نه تخفیف عوض شده نه مسیری که بابت اون 5000 تومان باید بری عوض شده، ولی درسته. فقط نظام ارزش گذاریم تغییر کرده. خب اینجاست که فریب میخوری.
بله
درست شد. حالا تو فکر کن که از بیرون مدام در هجمه تبلیغات قرار میگیری و مدام مغز تو داره در اون سنجهه قرار میگیره و نظام ارزش گذاریش عوض میشه. حالا میخوای چیکار بکنی؟ ببین یه زمانی تو میگی من همین مثال اول برنامه، اول گفتگو معذرت میخوام، برم خونه غذای خوشمزه تر میخورم، ولی این سیب زمینی عجب بویی داره. نظام ارزش گذاری عوض شد. ها اونجا بله. غذای خوشمزه تر بود، اینجا الان فریب بوار خوردی.
بله
درست شد. یا به عنوان مثال خدمتت عرض بکنم، فکر میکنی مثلا چرا اکثر فضاهایی که دارن غذاهای سری میدن رنگشون قرمزه؟
به خاطر همین جذب کردن دیگه احتمالاً دیگه.
نه به خاطر اتفاقا دفع کردن که بخور برو.
آها سری زود تو.
چرا؟ چون بر مبنای مشتریه. ببین من هر چی تعداد مشتریم بالاتر باشه فروشم بیشتره، پس پولی که در میارم بیشتره.
بله
درست شد. ولی اگر من دکور رو یک رنگی بکنم که تو رو ناخودآگاه تو زمین ناخودآگاه اثر بذاره و عصبیت بکنه، بعد از یه مدت دیگه اینجا نمیشینی.
خسته میکنه دیگه رنگ قرمز. آره دیگه. خیلی خسته.
آره دیگه. برای همینه که مثلا خیلی از برندهای معروف رستوران‌ها هم لوگوشون قرمزه، هم نشانشون، معذرت میخوام، هم نشانشون قرمزه هم دکورشون قرمزه.
بله
خب این یه اشتباه تاکتیکاله که خیلی‌ها فکر میکنن جذب میکنه، اشتها رو بیشتر میکنه. نه اون اتفاقا دنبال تعداد بیشتر مشتریه. یعنی تو بیا سیاوش غذا تو خوردی، خب برو دیگه نشستی حرف بزنی که چیکار بکنی.
میزو بعد در اختیار.
ولی چون نمیتونه به تو بگه سیاوش پاشو برو، یه کاری میکنه که تو خودت پاشی بری.
خب این توی مثلا محصولات چطور؟ مثلا فرض کنید که من احتمالاً اگر بخوام سس بخرم، سس قرمز برای من جذاب‌تره تا سس مایونز.
بله.
باید اینکه ظرفش، ظرف قرمز توجه منو بیشتر جلب.
خب باز برمیگردم به همون معیار مقایسه.
ما داریم راجع به نور مارکتینگ صحبت می‌کنیم. یعنی یه علم این. بله. همه اینا در واقع رفتار مصرف کننده در بازار رو یه عده‌ای دارن تنظیم می‌کنن.
دقیقاً درسته. دقیقاً درسته. خب ببین الان دوباره ما فضامون عوض شد. خب حکایت همون کت شلوار خودکار است. یه جا رنگ قرمز باید تو رو عصبی بکنه، حتی توی پلت رنگی کدوم رنگ قرمز. درست شد. یک جا تو رو باید اشتیاقت رو دستکاری بکنه که تو اون جنس رو بخری، باز تو پلت رنگی کدوم رنگ قرمز. نشه میگم یه رنگ قرمز مثلا ویویده، حالا نمیخوام دیگه وارد خود پلت رنگی بشم. بله اگه این رنگه باشه تو رو به هیجان میاره و و و، ولی اگه رنگ قرمز باشه که تو رو عصبی میکنه چی؟ بعدم که حجم رنگم باید نگاه بکنه. تو یه قوطی سس داری میخری، ابعاد قوطی سس چقدره؟
مگه ابعادم مهمه؟
مهمه. تا اینکه تو توی فضای نشستی که کل دیوارا قرمزه.
بله
هر وریو نگاه میکنی قرمزه. این دو تا با هم فرق نمیکنه؟
خیلی فرق داره.
خب دیگه
بس یه نقطه قرمز توجه برانگیزه، ولی یه محیط قرمز
اصلا خورد کنه.
حالا یا شاید خسته کننده.
خسته کننده. هر چی بخوایم ازش بزنیم. آره خسته کننده. شما فکر کن مثلا خیلی ها میگن آقا رنگ نارنجی رنگ اشتهاست، ولی توی فضای قرار بگیر که همه چی نارنجی، عصبی میشی از شدت هیجان، بعد فشار خونتو میگیرن رفته بالا، ضرب القلب رفته بالا و
حالا آیه دکتر معنافر شما الان میخواین یه بستنی فروشی رو دیزاین بکنید، طراحی بکنید، دکور خوب. درست بکنید براش، چه رنگیش میکنید بستنی فروشی رو؟ برای اینکه هم بعد فضای خنک رو، حس خنکی رو به من بده، هم حس در واقع تازگی رو به من بده، هم فکر کنم که یه جای جالبه که برم داخلش. چی کار میکنید اگه قرار باشه با همین الگوها؟
ببین حالا چون مثال خیلی صریح رو گفتی بستنی فروشی، من اگر باشم میرم سراغ رنگ‌های پاستیلی.
آها خب رنگ پاستلی یعنی چی؟
رنگ های سبز پاستلی. حالا باید پلت رنگی رو توضیح بدم سیاوش اینجا کاملا
برای که مثلا یادمون باشه شبیه چیه پاستلی.
چه جوری بهت
یعنی
بگم؟
یه جور میشه گفتش که
رنگایی که سفیدشون زیاده.
آها خب یعنی یه جور خنکی ایجاد کنه.
آره. مثلا سبزیه که سفیدش زیاده، یه نمم زرد داره توش، یا آبی که سفیدش زیاده، یا صورتی که سفیدش زیاده. میدونی چی میگم؟ یعنی اون صورتی مرده، چرک مرده معروفی که میگیم نیست. یا به سمت سبز ارتشی و سبز چمنی و این به سمت اینا نمیره. میاد به سمت رنگهای خیلی ملیح سبز.
اها.
ملیح آبی.
اها.
درست شد که اون حس فرش بودن، اون حس تازگی اینها برسه.
یه لحظه همینجا نگه دارید، همین رو بکنیمش مطب دندون پزشکی.
خب
اونجا رو کلینیک دندون پزشکی رو چه رنگی میکنه؟
خب
چون به نظر میاد اونم شبیه به همینه.
نه نیست. ببین ما یه سری نظامنامه ها داریم برای اصناف که مثلا مطب ها و بیمارستان ها اصلا چرا اتاق عمل سبز میکنن؟
به خاطر همون رنگ خون که درش کمتر دیده بشه دیگه.
اتفاقا بیشتر دیده بشه.
بیشتر
آره
دیده
بیشتر.
ببین قرمز رو سبز بیشتر دیده میشه.
خب به خاطر اینکه رنگ مکمل هم دیگه.
بله،
دیگه.
بله.
خب یعنی هر رنگی دیگه شما بکنه خونه ممکنه بنا آلودگی نگیم فقط خون.
آها.
آلودگی به چش نیاد.
یه چیزی.
خب درست شد؟ یه چیزی، هر چیزی که رو دیوار ریخته یا رو زمین ریخته. این نظامنامه برای مطب‌ها هست و اون رو خود وزارت بهداشت اعلام میکنه.
ولی خیلی وقتا میبینیم که در دیوار مطب دندون
یه المان‌های رنگی میذارن. خب یه المان‌های رنگی رو قبول دارم که معمولا طیف بین مثلا خاکستری تا آبیه که طرف قبل از جراحی یا قبل از هر چیزی. ببین یه نکته بهت بگم، یه پرانتز باز بکنم، من عاشق فرز دندون پزشکیم.
وای من ازش نه تنها میترسم بلکه متنفرم. این مخصوصا صدای فرز، این صدای مته که
اصلا حسش عالیه. سیاه باشه جوری بده
وا.
خیلی خوبه.
حاضرم در واقع اینو به مسابقه بگذاریم. فکر نمیکنم در عالم بشریت حتی مهرجو هم خوشش نمیده این صدا.
حتی مهرجو. آره. خب همینو میخواستم دقیقا. ببین تو الان وارد یک فضایی شدی که یک اتفاق میفته و تو میدونی این اتفاق میفته و ناخودآگاه دچار تنش میشی. میگه آقا من از بعد اون دندون پزشکم مدام داره با این فرزه کار میکنه و صداشو تو داری میشنوی. مثل میمونه که تو بخوای به یه نفر مثلا آمپول بزنی بعد این سرنگو از جلو چش طرف رد بکنی.
بله.
خب دقیقاً این صدای یه فرزه دندون پزشکی داره همون حس رو در تو
ایجاد
میکنه. پس من باید یه کار بکنم که تو آروم بشی. از اون طرف هم وزارت خونه میگه آقا این رنگ رو شما مجازی رو در دیوار بزنی. بهداشت میاد مدام گیر میده که چرا دیوارات سنگ نیست، چرا فلانی، چرا که درستم میگه. خب
به لحاظ بهداشتی.
بله. و حالا من مجبورم که یک المانی به تو بدم که لااقل با دیدن اون المانه تو آروم بشی وقتی داری صدای مداوم اون فرز رو هم میشنوی. خب چه رنگی؟ طیف آبی.
سبز آبی.
طیف آبی. طیف آبی. حالا از آبی ترکیز گرفته که تو میگی آره سبز آبی، همینجور برو تا دیگه سیرش نکنیم، آبی سیر نه، بریم تا مثلا آبی آسمانی، بریم تا آبی اسم رنگ‌ها، آبی درباری و و و همینجور بریم جلو. ولی دیگه وارد هیته سرمه‌ای نمیشیم.
آها. خب من الان این دوتا رو مثال زدم، یکی دندون پزشکی، یکی بستنی فروشی.
خب.
از این بستنی فروشی های مدرن که بستنی رنگی میفروشن، این دوتا ظاهرا هر دو فضاهای سردی هن. یه چیزایی نسبت هایی به نظر میاد با هم دارن، ولی همین هم حتی نسبت به هم باید متفاوت باشن.
بله.
دیگه.
بله.
ولی خب خیلی وقتا میبینیم که در واقع یه چیزایی برعکسه، یعنی مثلا آب میوه فروشی هم شبیه همون فست فودیه یا غذای سریه هستش، یا مثلا بستنی فروشی هم همون رنگای تند رو.
آره.
داره. آیا باعث میشه که من نرم بستنی بخرم؟ من به هر حال میخوام برم بستنی بخرم.
خب ببین اگر
چه ضرورتی داره؟
اگر شما بگی من میخوام بستنی رو بگیرم برم. آره حرف درست. هر جا باشه تو بستنی رو تهیه میکنی میری. حتی شروع بره توی سوپرمارکت. آره یه بستنی فلان بگیری. خب ولی یه چون مثلا یه قراری با یه دوستی داری، میخوای بشینی صحبت کنی، لذت ببری و بستنی هم میل کنی. این دو تا پروتکل با هم خیلی فرق میکنه. خب یه اشتباهی بعضیا میکنن، البته خودم هم این اشتباه رو کردم بعضن، اینه که من یک رنگی رو میبینم خیلی خوشم میاد، خیلی دوستش دارم، ما فقط داریم در مورد رنگ صحبت میکنیم. الان بو هست و و و. خب بعد میگم که خب من الان میخوام برم یه بستنی فروشی بزنم. چقدر خوب برم این رنگیش بکنم.
آره دیگه. اسم مثلا پسرم هم میوزم مثلا بزنم وحید مثلا.
آره مثلا سیاوش و پسران غیر از مرچو.
غیر از مرچو.
درست شد؟ بله. بعد میرم اون رنگی میکنم، میبینم که به خاطر افتتاحیه من مشتری دارم، ولی بعدش چرا مشتریم ریخت؟ چرا دیگه نمیاد؟
انگار محیطه
دقیقاً
متناسب نیستش.
دقیقاً.
کار من.
دقیقاً. خب
آها.
یا خیلی وقتا بستنی فروشی الان جریان از جگرکی یاد گرفتن، جیگر که اگه یادت باشه اصلا رد که میشود یه تیکه دنبه مینداختن توی این چیزه که این بوی این آره همون جذب میکرد یه کبابی این کارو میکردن همون جذب میکرد هنوزم جذب میکنه
خیلی واقعا خب؟ جذب
ولی بستنی فروشی الان اون رو یاد گرفتن یعنی به این پی بردن که ما غیر از رنگ غیر از نور حتی نورم خیلی المان مهمیه غیر از نور یک المان به شدت قوی تر و ناخودآگاه تر داریم به اسم بو خب که خیلی هم ریسکه یعنی چی؟ یعنی مثال میزنم اگر شما توی بستنی فروشی بری که بوی وانیل به معشامت بخوره قطعا میشینی اگر دوست داشته باشی بوی وانیل رو ولی اگر از بوی وانیل متنفر باشی چرا خیلی هم میلی به فالوده دارن وقتی از دم فالوده فروشی رد میشن؟
به خاطر شاید قیافه در واقع اون
بوی آبلیمو
بوی آبلیمو
بوی آبلیمو ببین یه اصلا پایه های سیتروس یک بوی فرش یک بوی تازگی یک بوی هیجان
بله
برای همینه که خیلی ها این ظرف های آبلیموشون رو مثلا دم در میذارن
بله
که بپیچه این بوی تو فضا بپیچه شاید ندونه داره چی کار میکنه ولی خیلی کار درستی داره انجام
تاثیرگذاره دیگه این در واقع داره مغز رو فرا میخونه دیگه بله. یعنی به نوعی ما همینطور یه جایی هست که من و شما داریم مکالمه با هم میکنیم پیام داره ارسال و دریافت میشه
بله.
ولی خیلی وقتا رنگ لباس شما فرم موی شما در مکالمه ما اثر میگذاره نوع بله. در واقع حتی زبان بدنتون الان مثلا به ساعتتون نگاه کردید من الان احساس میکنم که نکنه دارم طولانی صحبت میکنم یا شاید عجله دارید آره. شما میدونید منظورم که یعنی همه این جزء ایات پیرامونی درسته. حرف زدن انگار بخشی از در واقع مکالمه من و شما در رفتار و بدن و در واقع در ظاهرمون هست در کسب و کارم پس ظاهرا این موضوع خیلی حاکمه و اونهایی برنده بودن اونهایی تونستن شعبه های فراوان بزنن از یک در واقع محصول از یک به نوعی عرضه یک محصول خاص مثل یک همبرگر که اومدن روی دیزاین یا اون طراحیشون هم کار کردن من وقتی میگم دیزاین واژه فارسیش طراحی براش کافی نیست چون وقتی شما بو رو هم دارید بهش فکر میکنید دیگه این طراحی در واقع گرافیکی نیستش
درسته.
که این به نوعی دارید شما همه چی رو یه چیدمان درست یک جورچین کافی رو ایجاد میکنید و دارید پیوسته به مغز پیام میدید که بله. من رو بخواه یا تا کجا من رو بخواه
آفرین درست داری میگه ما دوتا مفهوم رو داریم توی حالا هنر و توی تبلیغات همین وجود داره تحت عنوان کمپوزیسیون و اینستالیشن خب که همین چیزی که الان شما فرمودی مثال عرض بکنم
ترکیب بندی بهش میگیم
آره ما باشیم ترکیب بندی ولی ترکیب بندی قصه داره مثلا من میخوام یه بوتیک رو دکور بزنم خب چه جوری بزنم از چه طیف رنگی تا چه طیف رنگی رو شروع بکنم خب و اصلا شلوار بالا باشه پیرن بالا باشه تیشرت بالا باشه چیدمانم چه جوری باشه خب این ماجرا همینه مثال شما مثلا میخوای بری یه مهمونی 5 تا ساعت داری از بین 5 تا ساعت یکیشو انتخاب میکنی درست شد
بله.
حالا چرا این رو انتخاب کردی اون که انتخاب کردی میشه کمپوزیشن چرایش میشه اینستالیشن یعنی ترکیب بندی و ترتیب توالی چیزهایی که توی استایل استفاده کردی چی هست و چرا این کار رو کردی خب که یکی از معیارهای خیلی مهمش نور و نورپردازیه
خیلی متشکرم من با دکتر علی مهنانفر متخصص علوم اعصاب داریم راجع به مغز و بیان مغز صحبت میکنیم این ارسال و دریافت اطلاعات که بین ما انسان‌ها اتفاق میفته و اون گروه هوشمندانی که اومدن این رو تحلیل کردن علم رو به خدمت گرفتن برای اینکه بتونن مصرف بکنن در کسب و کار خودشون کار و کسب خودشون بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده بخش کتابیوم رو بشنویم زود برمیگردیم و همچنان این بحث رو با آقای مهنانفر دنبال میکنیم
چرا به نظرتون یک دارویی که از هر نظر یکسانه اگر در دو شرکت متفاوت اونم به قیمت‌های مختلفی عرضه بشه شرکتی که گران‌تر می‌فروشه از نظر مردم داروی بهتریه در کتابیام امروز همراه من باشید تا بیشتر در مورد قدرت تلقین و دارونما یاد بگیریم نکته در اینه که دارونماها بر مبنای قدرت تلقین کار می‌کنند اونها به این دلیل موثرند که مردم به اونها باور دارن به عنوان مثال شما دکترتون رو میبینید و قبل از اینکه اون براتون داروی تجویز کنه حالتون بهتر میشه. قرصی رو میخورید و احساس میکنید خیلی زود حالتون بهتر شده و اگر دکترتون یک متخصص پرآوازه باشه و یا نسخه شما داروی شگفت‌انگیز تازه‌ای باشه حتما حال بهتری پیدا میکنید. ولی تلقین چگونه بر ما اثر میذاره؟ در کل دو سازوکار به چشم داشت‌هایی شکل میدن که دارونماها رو چاره‌ساز میکنن. اولین سازوکار باوره. اینکه شما اعتماد یا ایمان به دارو، جراحی و یا حتی درمانگرتون داشته باشید. گاهی تنها همین نکته است که باعث میشه پزشک یا پرستاری که دارن به حرفمون گوش میدن به ما اطمینان بدن که نه تنها حالمون رو بهتر میکنن، بلکه فرایندهای بهبود بخشی درونی ما رو هم به راه میندازن. حتی این موضوع رو هم در نظر بگیرید که اگر علاقمندی پزشکتون به یک درمان یا شیوه خاص باشه، میتونه شما رو به سمت پیامدهای مثبتی پیش برونه. و اما سازوکار دوم. سازوکار دوم عبارت از شرطی شدن. پس از تجربیات مکرر و رها ساختن انواع مواد شیمیایی برای آماده ساختنمون برای آینده، بدنمون یاد میگیره که چشم داشت داشته باشه. فکر کنید که هر شب یه پیتزای سفارش میدید. هنگامی که پیک زنگ میزنه، مایعات گوارشی شما حتی قبل از اینکه بویی بیاد شروع به ترشح میکنه. در مورد درد هم همین اتفاق میفته. چشم داشت میتونه هورمون ها و فرستنده های عصبی رو مثل آندروفین ها و افیون مایه های آزاد کنه که نه تنها سد راه رنج میشن، بلکه حال خوش پرنشاطی رو هم برایمون به ارمغان میارن، حتی اگر موقت باشه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب نابخردی‌های پیشبینی پذیر به نویسندگی دن آریلی بود. این کتاب پژوهشی درباره نیروهای پنهانی که بر تصمیمات ما اثر می‌ذارند. آریلی در این کتاب سفری داره به تمام رفتارهای نامعقولی که انسان‌ها در شرایط گوناگون از خودشون بروز میدن. مبحثی که آریلی نامش رو اقتصاد رفتاری یا قضاوت و تصمیم گیری نامیده. اقتصاد رفتاری حوزه‌ای به نسبت جدیده که به هر دو جنبه روانشناسی و اقتصاد میپردازه. ممنون که تا انتهای کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
متشکرم که شنونده رادیوم هستید. در این اندک زمان باقی مونده تا پایان برنامه های مهنافر عزیز داشتید راجع به مغز صحبت میکردید که چطور ما رو همدیگه اثر میگذاریم با چیزهایی که در پیرامونمون هست. اگه قرار باشه که دو تا نکته کلیدی بگید که توی نورو مارکتینگ خیلی اهمیت داره چیه؟
چیستی، چرایی، چگونگی، پایه فلسفه. خب کاری که میخوام انجام بدم، چرا میخوام انجام بدم، بعد به این سوال جواب بدم چرا میخوام این کارو انجام بدم. حالا وقتی چرا مشخص شد، چه جوری انجام بدم درست شد و این کاری که میخوام انجام بدم اصلا چیه. میخوام دکور بزنم، میخوام لباس بپوشم، میخوام غذا درست کنم، حتی چیدمان غذا، رنگ بندی غذا. چرا متوجه منظورم میشی؟ یعنی چی؟ ببین یه زمانی مثلا شما خورشت قرمه سبزی چه رنگیه؟
سبز تیره.
آفرین. حالا فکر کن توی من میگم تمدن، توی فرهنگی اوتونم تمدن رو فرق نمیکنه، توی فرهنگ قرمه سبزیشون رو یه ذره قرمز میکنن درست شد. تو داری پیش داوری میکنه طبق داشته های خودت. بله. میگه این چه قرمه سبزیه.
بله.
خب بعد ازش میپرسی که مثلا چرا الان قرمه سبز شما قرمزه؟ میگه به خاطر اینکه سبزی بومی ما فلان سبزیه که وقتی تو آب میندازیم یه ذره رنگ قرمز میده. ببین الان چرایی مشخص شد، چگونگی هم که داری میبینی قرمز دیگه.
ولی بپذیریم که قرمه سبزی که یه خود قرمز باشه به نظر خوشمزه نمیاد. مغز این پیش داوری رو داره دیگه. آقای
خب ببین، ما بر اساس تجربیات، دانش، شخصیتمون و بستری که توش رشد کردیم و تربیت شدیم معمولا تصمیم میگیریم.
میفهمم. آره مثلا بعضیا فسنجون رو ترش میخورن، بعضیا شیرین میخورن. آره. یا بین این دوتا ملس. آره. میخورن. من اینو کاملا متوجهم، بستگی به فرهنگمون. بله. داره. ولی شما مثلا وقتی که یه پیش زمینه ذهنی دارین، پیش زمینه ذهنیتون شما رو
هدایت
میخونه به انتخاب های متعدد متفاوت دیگه. و حالا کجای در واقع این نورو مارکتینگ، من به عنوان یک کسی که کار و کسبی دارم، اصلا یه مغازه دار هستم، میخوام روی مخاطب خودم اثر بگذارم، اینو چیکار باید بکنم؟ طبیعتا باید برم از متخصصش خرید خدمت بکنم.
پروتکل تبلیغاتی داره. یعنی همینجوری من نمیتونم بگم مثلا سیاوش برو فلان کار بکن فلان اتفاق میفته. میدونی مثلا چی میمونه؟ مثلا کنکور. بگم من تضمین میکنم بچه تو مثلا پزشکی قبول میشه. چیو تضمین میکنم؟ اصلا شدنی نیست. خب وقتی
ریس پارامترها، ریس جزئیات زیادی وجود داره.
مثلا میمونه که من تضمین بکنم بعد تو خودت درس نخونی. عملا پوچ دیگه، جفت پوچم هست در واقع.
یا مسموم بشم روز کنکور.
آفرین.
یا هر چیزی.
صحبت سر همینه که این یک پروتکل و یک مسیره، یعنی یک زمان داره. برای همینه که شرکت‌ها یا بنگاه‌های تجاری تارگت مارکت می‌ذارن برای خودشون.
هدف‌گذاری
چی بگیم مثلا؟
از پیش تعیین شده. هدف‌گذاری فروش می‌ذارن دیگه.
آقا واژگان علمی رو چه چرا میخوایم به زور فارسیش بکنیم؟
به خاطر اینکه برای ما نامه میادش روش مینویسن مهرجو این تعداد واژه انگلیسی گفت، سیاوش این تعداد واژه انگلیسی گفت، باور کنید ما داریم برنامه علمی میسازیم دیگه، یه جایی نمیشه دیگه. من هی سعی میکنم معادلم بگم برای اینکه
آخه یه بحثی هست. ببین الان ریلیشن، کامیونیکیشن و کانکشن هر صداش میشه ارتباط. برای تو مفهوم فرق میکنن با.
خب زمانمون به پایان رسید آقای مهنافر. نکته آخر؟
نکته آخر این که هر کاری میخوایم انجام بدیم با علم طرف شیم لطفا. خب یعنی یا خودمون مطالعه بکنیم بریم جلو که خیلی کار سختی، یا با متخصصش باید صحبت بکنیم که اون ما رو راهنمایی بکنه. و مورد دوم، قدم بزنید، عجله نکنید. خب این دویدنه به سمت هدف خستت میکنه و به هدفم نمیرسی.
متشکرم از دکتر علی مهنافر متخصص علوم اعصاب و متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق همکار ارجمندم سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدوارم که احسان فردا برگرده به رادیوم ببینیم چی میشه. خدا نگهدار و روز روزگار بر شما خوش.